میرزا تقی‌خانی کتابچه‌ای به نام خیالات اتابکی که مقاصد خودشو نوشته بود، مسائل مالی و خزانه رو مطرح کردیم، نظام جدید رو مطرح کردیم که دارالفنون رو درست کرد، قانون جدید نظام رو عرض شود که تدوین کرد، کارخانه های اسلحه سازی برای ایران ترتیب داد، تشکیلات نظامی ایجاد کرد، بعد قرار بود که ما یه نیروی دریایی هم داشته باشیم. من یه کتابی به نام تاریخ دریانوردی و نیروی دریایی ایران نوشتم، جلد سوم، خیالات امیرکبیر برای عرض شود که تأسیس نیروی دریایی رو نوشتم که نیروی دریایی میخواست درست کنه علارغم این که انگلیسی ها مخالف بودن. یعنی انگلیسی ها به هیچ وجه در هیچ زمانی نمیخواستن که ما نیروی دریایی داشته باشیم و این اومد یک طرحی درست کرد برای نیروی دریایی که کشتی های جنگی ما خریداری کنیم. صحبتش هم کرده بود. انگلیسی ها از زمان عباس میرزا چند نفر پیدا شده بودن در انگلستان که میگفتن ما حاضریم برای ایران کشتی بسازیم و روابط کشتیرانی و تجارت عرض شود که ایجاد کنیم. مرحوم سعید نفیسی در کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران دو جلده نوشته که یک تاجر انگلیسی پیشنهاد کرده بود که من حاضرم چندین کشتی بین ایران و انگلستان برای اینکه محصولات خام ایران رو به انگلستان برسونم، کارخانه هایی که ایران لازم داره، وسایل صنعتی که لازم داره، ما حتی کارخانه نوشابه سازی اون پیشنهاد کرده بود. خیلی جالبه، من توی یکی از یادداشتام دیدم که این انگلیسیه نوشته بود ما می توانیم با ایران به اصطلاح روابط تجاری دریایی داشته باشیم. عرض شود که نیروی دریایی طرح خیلی بزرگی بود، میرزا تقی‌خان دنبالش بود. من عکس میرزا تقی‌خان رو جلد سوم اون کتاب گذاشتم به عنوان یکی از بانیان نیروی دریایی که البته انجام نشد و تا پایان قاجاریه کشتی‌های ایران مخصوصا تجار بوشهر زیر پرچم انگلستان عرض شود کشتیرانی میکردن. من تمام این داره تفصیلات شو در کتابای مختلف و جمله تاریخ نیروی دریایی جلد چارم نوشتم که ما تجار بوشهر یک شرکتای بزرگ کشتیرانی چندین شرکت داشتن و اینها متاسفانه ناچار بودن زیر بیرق انگلستان حرکت کنن. عرض شود که انگلیسی ها مخالف نیروی دریایی ایران بودن که امیرکبیر میخواست ایجاد کنه. پالمرستون هم دستور داده بود که مخالفت کنن. بعد آقای امیرکبیر یکی از کارهای دیگه چی کرد؟ دیوان عدالت درست کرد که مردم اگر شکایتی دارن مراجعه بکنن به دیوان. حتی اقلیت های مذهبی مثل زردشتیان، مسیحیان و کلیمیان میتونستن به این دیوان شکایت کنن. بعد فساد ناپذیری امیرکبیر اصلا قابل بحث نیست، پیکار با رشوه خواری کرد. عرض شود که سیورساد، یعنی سربازا میرفتن به هر دهی از مردم گندم میگرفتن، آرد میگرفتن، غذا میگرفتن، نوشابه میگرفتن، همه اینا رو ممنوع کرد. از حقوق زارعین دفاع میکرد. چاقوکشا، لاتا، عرشبت قمه کشا رو سرکوب کرد که دیگه اصلا کسی جرأت نداشت دست به قمه ببره. اون موقع قمه کش خیلی مد بود. مثلا یه لاتی میومد، یه جاهلی، یه چاقوکشی قمهشو میزد به زمین، گفت مرد میخوام که اینا در بیاره. همه اینا رو ممنوع کرد. شلاق میزد، تبعید میکرد، نفی بلد یعنی تبعید، اراذل اوباش از شهرها بیرون میکرد. عنوانهای دیوانی رو هی ممالک و سلطنه و همه اینا رو منع کرد. خیلی کارهای جالب کرد. قابل کوبی همگانی رو رواج داد. مریضخانه دولتی در تهران درست کرد. تعلیم و امتحان پزشکان رو عرض شود متداول کرد. تدابیر صحی و جلوگیری از سرایت وبا، جمع‌آوری گدایان و بیماران، حفر نهر کرج برای رسیدن آب از رودخانه کرج به تهران، قانون چاپارخانه، قانون گذرنامه، تذکره و مسافرت. شما خارج می رفتید همینطوری می رفتید. ولی این گفت باید تذکره بگیرید، گذرنامه بگیرید. بعد دستگاه جاسوسی درست کرد، ضد جاسوسی که گفتم براتون، دارالفنون رو براتون تعریف کردم، روزنامه وقایع اتفاقی بسیار روزنامه خوبی بود که عرض شود که این هدف روزنامه در تربیت و افزایش دانش و بینش مردم ایران بود. ترجمه و نشر کتاب و متداول کرد. آدم در ظرف 3.5 سال اینقدر خدمت بکنه. هیئت مترجمان دولتی رو استخدام کرد، دستور داد مقدار زیادی، تعداد زیادی کتابای خارجی وارد کنن، ترجمه کردن. بعد در مورد صنایع جدید اقدام کرد، فرمان آزادی استخراج معادن رو داد، تأسیس کارخانه کمک کردن. یعنی ناپلئون سوم امپراتور عرشبت فرانسه 6 تا کارخانه به ایران اهدا کرد. عرشبت استادان فنی قرار شد از انگلیس و پروس بیان، صنعتگران ایرانی رو به روسیه فرستاد، مجمع الصنایع درست کرد، کشاورزی رو ترقی داد، طرحهایی برای آبادانی خوزستان و استراباد آماده کرد. بعد گفتش که محصولات کشاورزی جدید رو بکارید و استفاده کنید. اقتصاد ملی رو تشویق کرد، قرار شد که علیه آزادی تجارت خارجی اقدام بشه، جلوگیری از خارج شدن طلا، انتقاد انگلیس و روسیه از سیاست امیر. بعد اومد اجاره نامه شیلات که به تجار روس میدادن اینو لغو کرد، ارقام درآمد اونو بالا برد. اولین کسی که در نمایشگاه‌های بین المللی شرکت کرد امیر کبیر بود. در نمونه خانه امتعه ممالک در اروپا اولین بار ایرانیان شرکت کردند. بعد امیر کبیر اومد آمار صادرات و واردات کشور گرفت، قانون گمرک رو گذرون، ارقام گمرک خانه، اولین نقشه راهن سراسری ایران و اروپا رو عرشوت کشید. با اینکه انگلیسی ها مخالف بودن، مخصوصا کلونل شیل و همسرش لیدی شیل که خیلی از امیر کبیر بدشون میومد، ولی این کارهای خودشو میکرد. عرشوت در سیاست خارجی با پالمرستون و نصر رود که اولی صدر اعظم انگلستان بود، دومی صدر اعظم روسیه، با اینها مبارزه میکرد. عرض شود که جلوگیری از گسترش نفوذ روس کرد، موافقت نامه تأسیس تجارتخانه و بیمارستان روسی در استراباد رو لغو کرد. عرض شود که در مورد ورود کشتی های روسی به قازیان این مخالفت کرد، خیلی سخت ایستاد و کوشش کرد که آشورده رو از سپاهیان روس که اومده بودن به عنوان که تراکمه ترکمنها امنیت دریای خزر رو به خطر می اندازن، اونم قرار شد که پس ما بگیریم، که البته موفق نشد. آشوراده تا سال 1918 میلادی انقلاب روسیه در تصرف سربازان روسی بود که اعتماد السلطنه وزیر انتباعات ناصرالدین شاه در سفرنامه خودش در سال 1292 میگه رفتم اونجا، عین یک عرض شود که سرزمین روسی بود. همین آشورادهی که خیلی هم کوچیک هست، اطرافش 10-15 تا کشتی بزرگ قدیمی رو با میخای از اون بزرگ میخ طویله به زمین محکم کرده بودن با پیچ و مهره و اونجا رو کرده بودن پایگاه نظامی. تا پایان دولت تزاری آشوراده به این حرف بود. ایران انگلیس، عرض شود که انگلیسی ها مرتب میگفتن که برده فروشی میشه و ما در نیروی دریایی باید این بردگان رو بگیره. کشتی های ما رو مانع حرکت میشدن و کشمکش امیر و کلنل شیل مدت ها ادامه داشت. عرض شود که یکی از کارهای انگلیس بود که آدم های شرور رو پناه میداد، بعضی حتی از شاهزاده های قاجار که شرور بودن و سلطنت رو برمی داشتن اینا رو پناه میداد. بعد در دوران امیرکبیر رابطه ایران و فرانسه با آمدن کرن دو سرتیج گرم شد، قراردادهایی بسته شد و امیر بر این قراردادها ایراد گرفت، روابط قطع شد. فرانسوی‌ها در سلطنت محمدشاه یک خدمتی به ایران کردند، یک گروهی اومدن عرشبت که شروع کردن به اکتشافات باستانشناسی در ایران. 7 جلد کتاب اوژن فلاندین با عکسای جالب از آثار تاریخی ایران تهیه کرد. یه شخص دیگه هم به نام دبوا، اونم اومد از ایران. اینا 68 تا عکس عالی تهیه کردن، نقاشای سیاه قلم از ایران که خیلی جالبه. این کتابش هم چاپ شده 170 سال پیش در عرشبت که ایران. من اینو تهیه کردم با همکاری یکی از شاگردانم که اینو در آورده به صورت یک کتاب قشنگی اینو منتشر کرده. دولت ایران با دولت عثمانی هم مشکلی داشت، عهدنامه ارزنت روم قرار شد اجرا بشه. ایران با ترکستان هم رابطه خوبی داشت، با هرات و افغانستان هم رابطه خوبی داشت. ایران سعی میکرد در هرات مانند سابق اون فرمان روایی خودشو به اصطلاح برقرار کنه. سیاست امیر بر انگلستان چیره میشه و در قندهار و همینطور کهندل خان و یار محمد خان اینا همه طرفدار ایران میشن و نیز فرمان روای کابل به ایران سر دوستی فرود میاره. خب اینا رو من گفتم، همه اینا رو باید شما میدونستید. حالا ببینیم چی شد که امیرکبیر عزل میشه و امیرکبیر رو میکشن. بعد از 40 روز که از تهران میفرستن، امان از چاپلوسی و تملق و سایت و نمامی و دروغگویی. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟
ریحانه میدونی سخت‌ترین کار دنیا چیه؟
معلومه، سر و کله زدن با تو. اینم نمیدونی؟
با مزه، جدی پرسیدم.
نمیدونم زینب، برای من سخت‌ترین کار دنیا کنکور دادنه. خب. روزی 10 ساعت درس بخون، هیچ جا نرو، همش تو اتاق و فکر این که کنکور رو خراب کنن چی میشه؟
هیچی نمیشه بابا، خیالت راحت. این همه آدم موفق داریم، همه که رتبه کنکورشون زیر 1000 نشده.
چی بگم والا؟ حالا جواب سوالاتو پیدا کردی؟
آره بابا، زدم تو گوشی. سخت‌ترین کار دنیا کار توی معدنه.
اوه اوه، آره واقعا، ولی بعد از سر و کله زدم با تو. دخترا پسرا،
کنکوریا دبیرستانیا، سلام، من زینب کلاتا هستم و اینجا برنامه چی کاره بشمه در کنار
ریحانه زلفقدادی.
خب امروز میخوایم بریم سراغ یه رشته که احتمالاً همه اسمشو شنیدیم، ولی خود من که زیاد نمیدونم کار و شغلشون دقیقاً چطوریه و چیه. میخوایم بریم سراغ رشته مهندسی معدن. بله، در خدمت آقای علی انوری هستیم. آقای دکتر سلام.
سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما.
زنده باشید. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، هم که خوشبختانه همه جوان هستن.
بله بله. آقای علی انوری، شما توی رشته معدن تحصیل کردین، تا کجا ادامه دادین؟ الان مشغول به چه کاری هستین؟
بله، من عرض کنم خدمتتون که دکترای مهندسی معدن هستم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان هستم و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی معدن ایران.
چی شد که رفتین سراغ رشته معدن؟
ببینید، واقعیتش اینه که مهندسی معدن یکی از قدیمی ترین در واقع رشته های فنی جهان هست. از آهن تا الان در واقع همیشه بشر به دنبال این بوده که یه ماده معدنی رو از زیر زمین در بیاره و ازش استفاده کنه. خب این به طور کلی بود و من به دلیل اون طبیعت در واقع توی خانواده و محیطی که بودم آشنا بودم با این رشته و در واقع خیلی راغب بودم که در این رشته در واقع هم فعالیت کنم، هم تحصیل کنم. و خب ایران هم خب خیلی قوی است از لحاظ منابع معدنی. اینا همه انگیزه هایی بود که من رو مشتاق کرد. و ما در واقع بعد از اینکه کنکور دادیم سال 1378، فکر می‌کنم
78
بله، فکر می‌کنم خیلی از شنوندگان به دنیا نیومده بودن.
بله، ما خودمون هم نبودیم.
بله بله، خب بسیار جوان هستید.
بله،
خب به هر حال به اون انتخاب رشته و مهندسی معدن دانشگاه تهران پذیرفته شدم. و
چقدر عالی.
خب خیلی ابتدا یک در واقع مثل همه کسایی که خیلی شناخت درستی از معدن ندارن،
بله،
یه حس دوگانه داشتم. همیشه وقتی اسم معدن می اومد یادم می افتاد یهو به یک معادن زغال سنگ زیر زمینی،
سختی و اینا.
آره، سختی کار و این که ای بابا عجب رشته، ما درسمون بد نبود اون وقتا. عجب رشته.
ما هم که الان میشنویم معدن و واقعا من انگار تنم به لرزه. آره
آره، من میخوام ابهام زدایی کنم.
آره خیلی عالی میشه، بفرمایید.
در واقع ابهاماتی که تو ذهن خودم بود رو بگم که دوستان
واقعا
در بیان. آره، واقعتش تا سال اول من فقط فکر میکردم که معدن یک جای سیاه و سخت و زیر زمین هست.
بله.
ولی خب همینجور که اومدم جلو متوجه شدم که فقط 5% از معادن زیر زمینی هست.
واقعا؟
بله. و عجیب. این 5% هم بسیار مکانیزه و عرض کنم خدمتون که حرفه‌ای هستن که اون نگرشی که نسبت به معدن هست یواش یواش از بین رفت. و اونقدر من که ابتدا شاید یه ذره حتی بین خودمون باشه تو فکرش بودم که تغییر رشته بدم، دیگه تا مقطع دکترا ادامه دادم و عرضم خدمتتون که الان
علاقه من شدی.
خوشحالم. بله الان بسیار خوشحالم.
خب معدن سخت‌ترین کار دنیا نیست؟
معدن همیشه تو همه مثالا میزنم میگم بعد از معدن فلان کار خیلی سخته. واقعتش که چرا، معدن کار سختیه، اما خب سخت برای اینکه بهها شما برید به جنگ ناشناخته ها باید برید.
بله.
بهها زیر زمین، شما وقتی وارد یک تونل، یک فضای زیر زمینی یا حتی یک معدن رو باز میشید، زمین رو خیلی نمیتونی بشناسی.
بله.
ممکنه یهو با یه عارضه روبرو بشی که ناشناخته است و غافلگیر بشی.
بله،
غافلگیر شدن ممکنه خدای نکرده اتفاقات جهانی برای شما بیاره، کما اینکه ما در واقع الان داغدار بعضی از معدنچی‌ها در معدن تزره هستیم در چند روز گذشته. به خاطر ناشناخته بودنش همیشه میگن معدن کار سختیه، یعنی نمیتونم بگم که کتمان کنم.
پس بیشتر کار خطرناکیه تا اینکه سخت باشه.
بیشتر خطر، بله، شاید این لغت خطرناک بهتر از کار سخت باشه، اگرچه معدن کاری که زیر زمین هست واقعا کارش سخته و قابل مقایسه با شغلی نیست.
بعد اینکه بچه‌هایی که مهندسی معدن میخونن چه درسایی رو میخونن؟ اصلا درساتون بیشتر تئوریه عملیه؟ من فکر کنم عملیه بیشتر.
خب منم همین فکر رو داشتم و خیلی هم دوست داشتم عملی باشن، ولی واقعیت این است که بچه‌هایی که میان مهندسی معدن، خب اول از رشته ریاضی میان و از رشته ریاضی که میان این بچه‌ها مثل همه رشته‌های مهندسی سال‌های اول و دوم دروس علوم پایه ریاضی، فیزیک، شیمی و دروس علوم پایه رو میخونن.
درسته.
بعد شروع میکنن به در واقع دروس تئوری اولیه، از درسه مثل زمین شناسی شروع میشه تا از کنم خدمت و حالا درسه تخصصی معدن. ولی در کنار هر درس تئوری یک سری واحدهای عملی مثل بازدیدها، بازدید از معادن، کارآموزی ها هست که بسته به فراخور دانشگاه، در واقع بعضی از دانشگاه‌ها یک مقدار جدی میگیرن بازدیدها رو، خب خیلی عالی است، بچه‌ها رو میبرن معادن رو میبینن. بعضی ها یه مقداری کمتر جدی میگیرن و بیشتر به دروس تئوری میپردازن. خب طبیعتاً بچه‌ها وقتی وارد حرفه میشه خب با یه سردرگمی بیشتری هست.
پس روند هر دانشگاه تغییر میکنه دیگه.
روندش وزارت علوم برای همه دانشگاه یکسان چیده، یعنی اون قانون خوب هست، مهمون نحوه اجراش یک نوع متفاوته.
درسته. بعد اینکه درباره گرایش‌های کارشناسی ارشد این رشته هم توضیح میدین یه مقدار؟
بله.
و اینکه خودتون چه گرایشی رو خوندین توی ارشد؟
بله. ببینید واقعیت اینه که وقتی شما وارد رشته مهندسی معدن میشید توی کارشناسی،
بله،
خب چند بار تغییر و تحول شد، ولی آخرین تحولی که در واقع به روزترین هست، همه تحت عنوان مهندسی معدن وارد میشن.
درست.
و فارغ التحصیلشون هم مهندس معدن میشه بدون هیچ گرایش خاصی. اما وقتی که وارد کارشناسی ارشد میشی، خب طبیعتاً خودتون بهتر میدونید کار تخصصی تر میشه.
بله.
ما 4 یا 5 گرایش مختلف داریم که این 4 یا 5 گرایش مختلف رو چرا یا میگم که در ادامه میگم خدمتون.
بله.
ولی به طور کلی 4 گرایش اصلی داریم. تمام فرایند معدنکاری رو در واقع هر کدومش رو در یک گرایش خلاصه کردم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که سر زمین راه میری دنبال یک ناشناخته های زیر زمین هستی که ما همه دنبال این هستیم که معدن طلا پیدا کنیم و پولدار بشیم.
بله دقیقاً.
آره، عرض کنم دنبال ناشناخته ها هستیم. این ناشناخته ها رو یه گروهی از مهندسین پیگیرش هستن که بهشون میگن مهندسین اکتشاف معدن. یعنی اینا دنبال کشف معدن هستن. خب این کشف معدن با استفاده از تمام نشانه هایی که سر زمین هست، تمام روش های ریاضی، مدل سازی های کامپیوتری، این کار رو انجام میدن. بچه هایی که میرن تو این در واقع فید یا این رشته در واقع میشن فارغ التحصیلان اکتشاف معدن. پس اولین در واقع گرایش توی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن هست.
بله.
بعد از اینکه یک معدنی شناسایی شد، شما باید اون معدن رو ببینید آیا قابلیت استخراج و استفاده داره یا نه. خب این رو هم یک سری دانشجوهای در واقع میرن پیگیر میشن که دروس مرتبط با اون رو بخونن که آیا این معدن اصلا به درد معدن میخوره یا نه.
بله.
رو باز استخراج بشه یا زیرزمینی استخراج بشه. اینا رو بچه هایی در واقع کار میکنن که اصطلاحا بهشون میگن مهندسین استخراج معدن. پس گام اول اکتشاف بود،
اکتشاف.
گام دوم استخراج بود.
استخراج،
اکتشاف و استخراج.
بله. خب
بعد از اینکه استخراج شد، ما یک ماده معدنی رو از زیر زمین در آوردیم، آوردیمش روی زمین. حالا باید یه کاریش بکنیم، یا باید خام فروشی کنیم که خیلی پسندیده نیست، یا اینکه خودمون بریم فراوریش کنیم و پر عیارش بکنیم که بتونیم تو صنعت ازش استفاده کنیم.
بله درسته.
اینا بچه‌هایی میرن که اصطلاحا بهشون میگن فراوری مواد معدنی. یعنی گرایش سوم ما میشه فراوری مواد معدنی، که این بچه های فراوری بچه هایی که باید دانش شیمیشون هم یه ذره قوی باشه، دانش خردایششون هم قوی باشه، بتونن در واقع ببینن از ترکیب چند تا ماده با همدیگه چطور میشه یک عیاری رو ببریم بالا. سه تا گرایش شد، پس اکتشاف، استخراج و فراوری. یه گروه دیگه هستن
گروه آخر.
و بله، گروه آخر گروهی هستن که ما در کنار معدن دانشجوهایی که میان تو معدن پتانسیل این رو دارن که برن توی تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی کار کنن، میتونن تو بحث سدها در واقع کار کنن. باید دانشی داشته باشن، دانششون که در واقع در ارتباط با رفتار سنگ هست. اینا رو بچه‌ها رو بهشون میگن مکانیک سنگ، یعنی مهندسی مکانیک سنگ. گرایش چهارم در واقع مکانیک سنگ.
و اون یایی که گفتین به خاطر چی بود؟
یکی تو دانشگاهمون در واقع اومدن بحث‌هایی که خیلی جدی هست تو دنیا و خوشبختانه تو ایران هم داره جدی گرفته میشه، بحث‌های محیط زیست هست.
بله.
در واقع گرایش‌هایی در میاد بحث معدنکاری و محیط زیست که بتونه در واقع تأثیر متقابل محیط بر روی معدن و معدن بر روی محیط رو ارزیابی کنه. ولی خب فعلا تو کشور یکی دو دانشگاه بیشتر ندارن و اون عمومیت زیاد رو ندارن، بیشتر همون چهار گرایش اولیه.
بله. بعد رشته مهندسی معدن فقط پس مختص آقایونه؟
نه خیلی
خانم هم میتونن موفق باشن از آقایون.
خیلی مهندسای قوی خانم داریم که توی کشور مشغول فعالیت هستن، ولی خب خیلی داریم مهندسای خانومی که هم تو سطوح بالای مدیریتی هستن.
بعد همه دانشگاه خانم ها رو میپذیرن؟
تا اونجا که اطلاع دارم بله. بله. باید بپذیریم که به هر حال ممکنه خانم‌ها از کار معدن خوششون نیاد، مخصوصا تو معدن. اما وقتی که بیان تو مقاطع ارشد و دکترا بشن، خب طبیعتاً محیط کار میشه محیط‌های دفاتر فنی.
بله، کاملا متفاوته.
بله. میتونه تو دفتر مرکزی توی تهران باشه یا هر شهر دیگه باشه و به عنوان مثلا ماموریت یا بازدید بره توی معادن. ما خیلی هم اساتید دانشگاه خانم خیلی خوب داریم، ما تو هم دانشگاه کاشان، دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگه داریم و همین که مهندس های خیلی قوی داریم که خانم هستن و واقعا آدم لذت میبره از هنرشون و تخصصشون.
بله، خیلی ممنونم از اینکه سوالامون رو پاسخ دادین آقای دکتر. ممکنه شده که ما قسمت بعدی هم در خدمتتون باشیم؟
بله، من در خدمت شما هستم.
مرسی ازتون. پس فعلا خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدافظ.
خدا نگهدار.
بله، ما توی چی کاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. اگر که دوست دارین رشته ای رو بیشتر در موردش بدونین، میتونین که به 30882 یا 30881 پیامک بفرستین. تا برنامه بعدی، فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اولو میزنه.
مجاگاز رومیزی آتون با شعله زماندار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
اود آتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آتون حرف اولو میزنه.
فردا قلوگی آتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آتون حرف اول آشپزخانه.
ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بلند آواز باشه به من ایران، به من ایران،